يا اخي انا وحش، وحش
وحش يا باشا،
وحش.
وحش وحش.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائي. يا ليتنا كنا معكم ونفوز فوزا عظيما. خب خدا رو شاکریم از اینکه توفیق دوباره به ما عنایت کرد برای تشرف در محضر درس و بحث و مباحثات علمی طلبگی. انشاءالله خداوند به مدد و عنایت خاصه خودش دلهای ما را نورانی کند به انوار معارف حقی دین. تبرکن اجازه می فرمایید کلام و درسمون را شروع کنیم با حکمتی از حکمتهای نهج البلاغه. سلام بفرمایید که انشاءالله نصب العینمون باشه که بتوانیم با عمل به این فرمایش نورانی آقا امیرالمؤمنین در حیات و شؤونات طلبگیمون علی احسن وجهه عمل کنیم. وجود مبارک حضرت در حکمت 73 نهج البلاغه کلامی را دارند به عنوان کبرای کلی که ما طلبه ها و شما افاضل ارجمند می توانیم به عنوان صغرای این فرمایش حضرت خودمون را قرار بدیم و این دستور العمل نورانی که حضرت فرمودند را ملتزم به اون باشیم. فرمایش نورانی حضرت این هست در حکمت 73، قال علیه السلام: من نسب نفسه للناس اماما فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. کسی که خودش را به عنوان امام و پیشوا و مرجع و ملجأ و محل مراجعه دیگران قرار میده، مثل ما طلبا که وقتی وارد حوزه میشیم در مقام فهم و ادراک معارف دین برمیایم، یک شأن اصلی داریم به نام شأن تبلیغ که میشیم امام و راهنمای مردم در معارف دین. حضرت فرماد هر آن کسی که خودش را محل مراجعه و امام و پیشوای مردم قرار میدهد، قدم اول حرکتش باید این باشه: فلیبدأ بتعلیم نفسه قبل تعلیم غیره. قبل از اینکه سراغ تعلیم و بیان معارف دین و تربیت دیگران بره، اول باید رو خودش کار کنه. خب این رو خود کار کردن باید چه جوری باشه؟ ولیکن تأدیبه به سیرته قبل تأدیبه به لسان. باید ادب کردنش، تأدیبه به سیرته با اون عمل کرد و کردارش ادب کنه دیگران را، قبل از اینکه تذکر لسانی و تبلیغ و تأدیب لسانی بخواد داشته باشه. بعدم از حضرت فرماد: و معلم نفسهی و مؤدبها احق بالاجلال من معلم الناس و مؤدبه. کسی که دلسوز خودشه، معلم خودشه، مؤدب خودشه، اهل حضور و مراقبه و اینها هست، این را حضرت فرماد این برای اجلال و بزرگ داشت بهتره نسبت به اون کسی که معلم دیگرانه. یعنی اگر شنیدید که جایگاه معلم، جایگاه انبیای الهی، جایگاه راهنمایان مردم که برای هدایت بشر قدم بر می‌دارن جایگاه بلندی است، یه وقت تو ذهن مبارکتون این نباشد که هر که برای دیگران راهنما باشه شایسته اجلال و بزرگ داشت و تشکره. نه، حضرت فرماد و معلم و نفسهی و مؤدبه ها حق بالاجلال و معلم ناس و مؤدبه. این کلام اول. حالا من یه عرایزی هم تو یاد داشتم داشتم، انشالله فایلش را در اون گروه درسی ایتا که تشکیل میشه یه مطالبی را یاد داشت کردم ذیل همین حکمت تقدیم محضرتون میکنم که دیگه خیلی اطاله کلام نشه. این مطلب اول تبرکن تقدیم محضرتون شد. مطلب دوم، معرفی مؤلف رسائل مطرحی است که ما انشاءالله میخواهیم با هم دیگه مباحثه کنیم با اخلاص و نورانیت درون شما عزیزان مباحثه خوبی داشته باشیم. یه معرفی اجمالی نسبت به مؤلف این کتاب که شیخ اعظم انصاری هست. شیخ انصاری معروف به شیخ اعظم هست، اسم کوچیکشون شیخ مرتضی انصاری هست. در روز عید قدیر سال 1214 هجری قمری در دسفول به دنیا آمد. نسبش هم جالبه که در اجدادش میرسه به همون جابر بن عبدالله انصاری معروف که متوفای 78 قمری هست و دیگه قصه اربعین و ایناش معرف حضورتون هست. پدر بزرگوار شیخ اعظم شخص بزرگواری بوده، عالم پرهیزکاری بوده به نام محمد امین. مادر این بزرگوار هم از زنان پرهیزکار و آنچه که در زندگی مادر شیخ اعظم بیان شده اینه که اهل تهجد شبانه بوده و اساتیدی که شیخ اعظم داشته اونهاشون که معروفن شریف العلماست، شریف العلمای مازندرانی. بعد حالا یه تطورات علمی و تاریخی داشته که بعد حالا من اینم فایلش رو خدمتون تقدیم میکنم توی اون کانال درسی که دیگه نیاز به تکرار نباشه. از همین امروز انشالله وارد متن درس بشیم به اذن الله. خیلی آدم اهل زهدی بوده، مسافرت هایی داشته، خدمت خیلی از بزرگان رسیده، مکتب علمی جدیدی را تأسیس کرده مخصوصا توی اصول. سن مبارکش هم وقتی از دار دنیا رحلت کرد 67 سال بوده و در نجف از دنیا رفته. شاگردان بزرگی داشته مثل مرحوم میرزای شیرازی، میرزا حبیب الله رشتی، مرحوم آخوند خراسانی، مرحوم مامغانی و مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر. تألیفات شیخ اعظم انصاری را من یه اشاره لازمه بهش بکنم. یکی همین کتاب شریف رسائل هست که انشالله با هم مباحثه میکنیم. کتاب دیگری که دارند مکاسب هست که اون هم کتاب درسی هست و معرف حضورتون هست. کتابای دیگه ای هم داره، مثل یه کتابی داره در صلات، در طهارت، در اثبات تسامح در ادله سنن، یه رساله ای داره به نام لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام و کتابای دیگه. نکته بعد و سومین مطلب ساختار کتاب رسائل هست. حالا اینا را بعد فایلای این جزء برم انشالله خدمتون میدم. حالا تیتراش هم خواهید یاد داشت کنید بعد اون جاهایی که لازمه و اینا رو تابلو می نویسم که شما یاد داشت کنید انشالله. ببینید ساختار کتاب به این صورت هست که یک مقدمه داره که همین بحث اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی هست. سه تا مقصد داره: مقصد اول در قطع، مقصد دوم در زن، و مقصد سوم در شک. این ساختار کتابه. پس یک مقدمه کوتاه، سه تا مقصد و یک خاتمه. این مهمه که ما وارد هر کتابی میشیم مثل یه ساختمانی که وقتی واردش میشیم از قبل آدم بدونه که مثلا فلان اتاق فلان طبقه کجاست. این که آدم از بیرون ابتدا با نقش آشنا باشه راحت تر مقصدش رو پیدا میکنه، ترتیب مباحث دستش هست. پس تو ذهن مبارکتون باشه مقدمش، حالا مباحثیه که همین چند جلسه اول تمام میشه، بعد وارد بحث قطع میشیم، بعد زن و شک، و خاتمش هم بحث تعادل و تراجی هست که سال بعد خواهی خواهی. من یه گزارش محتوایی از این کتاب یادداشت کردم که تقدیم محضرتون میکنم. بعضی از قسمتهاش را که خیلی سر مقدمات معطل نشین، همین امروز وارد متن میشیم چون محدوده یه درس زیاده. ما انشالله قصد ما اینه که با دقت و تأنی هم به همه مطالب برسیم بإذن الله، هم انشالله محدوده رو بتونیم تمام کنیم. جانم جانم،
برای مقدمات
نه، محضر مبارکتون آره سماشا یوسفی که شیخ اعظم، بله شیخ اعظم در اصول یه تقریرات بحثش را مرحوم کلانتر انجام داده تحت عنوان مطارح الانظار با تا. بله تو مطارح الانظار این مباحث الفاظ و امر و نهی و اینها را اونجا داره، البته نه به این ترتیبی که شما تو کتاب مثلا مرحوم مظفر یا المجز اینها دید، مبنای خودشون بله. چون اینها متن درس خارجش بوده که شاگردان تقریر کردن. بله این کتاب رسائل بحث از بفرماد عام و خاص و مطلق و مقید و عرض به خدمتتون مشتق و بفرمایید که اون مباحث مقدماتی که تو کتاب های مظفر داشتی ما نداره. این سه تا بحث داره: یکی رساله‌ای در قطع، یکی رساله‌ای در زن زنون و حجج شرعی را معتبر را بحث میکنه، و یکی هم در شک و اینکه محل مراجعه مجتهد در شک به اصول عملیه هست، مفصل وارد اصول عملیه میشه، و در خاتمه بحث تعادل ادله و تعارض و تراجیح را بحث میکنه. نوع آوری هایی که مرحوم شیخ در این کتاب دارند به این صورته که اینها تو کتاب های قبلی به این صورت نبوده. یکی بحث حجیت قطع و اینکه حجیت قطع ذاتی است و عقل این را تأیید میکنه از ابتکارات شیخ. بحث تجری را که ما تو این کتاب همین اوائل بإذن الله خواهیم رسید، تو کتاب‌های قبل از مرحوم شیخ اعظم شما تو مباحث فقهی بیشتر می‌بینید، ولی ایشون این را تو این بحث اصول وارد کرده. بحث قطع قطع را ایشون اینجا بحث می‌کنه. بحث علم اجمالی از عرض به خدمتتون نگاه ویژه ایشون بهش داره. بحث مصلحت سلوکیه هست که آقای مظفرم یه اشاره یادتونه بهش داشت تو کتابش. بحث حجیت ظواهر را تو کتاب های قبلی نگاه می کردید، نگاه کنید عرض به خدمت مبارکتون فقط حجیت ظواهر کتاب را بحث می کنن. ایشون اومده حجیت مطلق ظواهر را بحث کرده و نسبت به بحث حجیت عرض به حضور مبارکتون آیات و ظواهر کتاب به جنگ و پاسخه به شبهه اخباری ها، چون اخباری ها مستحضرید که اعتقادشون به اینه که حجی ظواهر قرآن را ماها نمیفهمیم و فقط امام معصوم میفهمیم. و باز نوآوری های دیگری که حالا بعد من تقدیم محضرتون میکنم. من این مقدمات دیگه گفتم خیلی طول نکشه، بعد انشالله عرض میکنم. یا بحث من حکومت و ورود را مرحوم شیخ اینجا خیلی مفصل داره. میخوام بگم یعنی مطلب نو زیاد داریم تو این کتاب، اینجور نیست که فکر کنی آقای نام همش تکرار مکرراته، نه. چهارمین مطلبی که تقدیم محضرتون میکنم، ببینید رفقا، مباحثات طلبگی و حوزه، اگه بخوام من متکلم وحده باشم و شما فاضل ارجمند هم مستمع باشید، حالا نیم ساعت 35 دقیقه کمتر و بیشتر بشینید و بعدم کتاب رو ببندید و تشریف ببرید، حالا یه مباحثه یا میکنید، این ما را به جایی نمیرسونه. ولی لذا انشالله حالا تعدادمونم کم هست، بیایم با همکاری هم بحث کنیم. یعنی چی؟ یعنی یه ارجاعاتی من جسارتم محضر شما میدم، خودمم فایل های اون را که دیگه شما خیلی اذیت نشید دنبال اینها بخوای بگردید، تو یاد داشتم که دارم توی همین کانال درسی ایتا که الله قرار آجای بهرام زحمتش را بکشه انشالله و دوستان عضو بشن، اونجا یه فایل ها یا قرار میدم شما عزیزان اون را مطالعه کنید و مطالبی که مطالبه میشه را اونجا پیگیری کنید. خب رسائل محضر مبارکتون از آرزم که 5-6 تا حاشیه خیلی عالمانه داره. یکی حاشیه که از همه تقریبا جا افتاده تره توی درسای حوزه و من هم انشالله ازش استفاده میکنم و توصیه‌ام این هست که دوستانم استفاده کنن، حاشیه ایست به نام اوسق الوسائل. مال مرحوم تبریزی نام است. این حاشیه را دوستان تو همین نرم افزارم هست، اصلا متن رسائل با این جدا چاپ شده، تو همین نرم افزار اصول هم وجود داره. حاشیه یه حاج آرزا همدانی خیلی عالی و عالمان است. حاشیه یه حاج غلام رضای قومی خیلی حاشیه خوبیه. حاشیه مرحوم آخوند صاحب کفایم که شاگرد شیخ اعظم بوده، اونم خیلی خوبه. محضر مبارکت و عارضم تو فضای طلبگی زائقه بعضی از عزیزان اینه که به مثلا شرح فارسی هم ببینن. حالا من خیلی توصیه نمی کنم، ولی حالا یکی معرفی می کنم که اگه یه عزیزی زائقش با مثلا کتاب‌های فارسی و اینها بود، اون را هم میتونه ببینه. همین شرح آقای محمدی را ببینید، به نظر من خوبه. ولی یک شرح ها میگم حتما هر روز مطالعه کنید و فایلاش هم میذارم براتون. شرح مرحوم آقای اعتمادی، شرح مرحوم استاد اعتمادی که تقریبا به صورت مزجی هم هست، توی نرم افزارم رنگ متن و شرح را مختلف چیز کردن. من بعد هر روز هر قسمت از درس را قبلش براتون میفرستم که یه پیش مطالعه بکنید. اگر کسی بخواهد عالمانه و تقریبا جامع مباحث مرحوم شیخ را ببینه با عنوان تکمله بحث، به این چند تا کتاب میتونه مراجعه کنه. یک، تقریرات مرحوم ناینی. تقریرات مرحوم ناینی خیلی گره‌گشای نسبت به این مباحث. مصباح الاصول مرحوم آقای خویی هم خیلی خوبه، روانم هست، قلمش هم قلمه روانی هست. حالا من تا این 6 تا یاد داشت کردم، همین دو تا را نظرتون تقدیم کردم، شما ببینید فکر میکنم کفایت کنه. پس انشاءالله روش بحث ما به اذن الله این خواهد بود که شروع کلاسمون، چون من از یه مدرسه دیگه، مدرسه صدوقی میام تا برسم اینجا میشه ساعت فکر میکنم 10:30 دیگه، شروع کلاسم انشاءالله 10:30 باشه، تا یه 10 دقیقه مونده به اتمام ساعت دیگه فکر نکنم این مباحث بیشتر از الان 11:30 میشه. آره الان به ساعت الان 11:30 به ساعت مهر میشه 10 تا 11 و 11 تا 12، یعنی میشه ساعت 10:30 مهر که الان بشه 11:30. 11:30 که شروع کنیم ما 40 دقیقه کلاس همون دوستان سالای قبلم خدمتون بودیم، ما این کلاس مفید بیش از 40 دقیقه هم نیست، بیشترش هم دیگه خسته کننده میشه. یه 40 دقیقه من خدمتون یه مباحثی را با بیان مطلب خارجی و تطبیق دقیق متن تقدیم معذرتون میکنم. یه سری فایلایی هم توی این کانال میگذارم که انشالله عزیزان توی مباحثاتتون ازش استفاده میکنید. اول هر جلسه ای که میایم از جلسه قبل ابهام و ایراد و شبهه ای اگر بوده مطرح میکنیم که بحث قبلی خوب هضم بشه، حل بشه، بعد وارد مباحث دیگه بشیم. مباحث هم سعی میکنیم که انشالله دستبندی شده و بدون حاشیه و جنجال و تشویش خاطر پیش ببریم، عجله‌ای هم نداریم. قصد فهم مطالب با همین منابعی که عرض کردم. حالا انشالله از الان وارد بحث میشیم. یه نکته فقط شاید برای شما هم لازم باشه و جالب باشه، کتاب رسائل توی دروس مطرح حوزه اینی که تو زبان ما طلبا هست معروفه به همین رسائل، میگن رسائل مقاصد، ولی 3 تا اسم داره. گاهی معروفه و ازش یاد میکنن به کتاب حجیت مزنه یا حجیت زن. خب اگر این اسم را ما برای این کتاب جایی دیدیم، در حقیقت اسم قسمتی از کتابه. چرا؟ چون عرض کردیم که کتاب 3 تا مقصد داره، در قطع و زن و شک. حالا بعضی از علما و از شاگردان شیخ این کتاب را ازش یاد میکنن بر کتاب حجیت و زن. خب این از باب تسمیت کل به اسم جزئی هست، خیلی هم مهم نیست، خیلی مشهور هم نیست، شاید شما تا حالا اصلا نشنیده بودید این را. اسم معروف این کتاب همین رسائل هست. حالا چرا بهش میگن رسائل؟ جمع رساله هست، چون در حقیقت این کتاب 3 تا رساله هست. 1 رساله در قطع، کمی رساله اولیه که بعد از مقدمات میخونیم. 2 رساله ای در زن و 3 رساله است در شک. حالا اینی که معروفه، دیدم بعضی از اساتید بزرگوارا جوره دیگه هم اینا تقسیم بندی کردن، ولی اونی که الحق و انصاف آدم ساختار کتاب را میبینه این ازش در میاد. پس 1 رساله در قطع، 1 رساله در زن، 1 رساله در شک که همان اصول عملی است، و 1 خاتمتون که بحث تعادل و تراجم. روی کتابا نگاه کنین اسمش نوشتن فرائد الاصول، درسته؟ فرائد، فرائد خب جمع فریده هست، در لغت به معنای گوهر بزرگه. چون این 3 تا رساله هست به عنوان 3 تا گوهر ارزشمند، اسم این کتاب را اینجوری گذاشتن. این 1 مطلب. حواشی را هم که معرفی کردم خدمتون، ببینید رفقا، حاشیه نمیاد مطلب همش را توضیح بده، میاد چیکار میکنه؟ جایی که مبهمه، جایی که اشکال هست، مثلا این رساله، این حاشیه اقصاد و رسائل مرحومه تبریزی همینجوره، یه جایی که مثلا همه اول بحث که وارد میشیم اعلن ان المکلف، این جاهای اون سرش دعوا دارن که این مکلف منظور مجتهد است یا عام از مجتهد و مقلف. این را یه حاشیه مثلا توضیح میدن که اینجا منظور اینه به این دلیل، به این میگن حاشیه. شروع میاد کل مطلب را توضیح میده، تغییرات میاد ناظره به همون مطلب، مطلب را به قلم خودش بازنویسی میکنه. و خواهشم از محضر عزیزان اینه که حالا که الحمدلله این فضای کامپیوتر و لپتاپ و اینها در اختیارتون هست، سعی بفرمایید مطالب را تغییر نویسی کنید که به درد آینده و مراجعات خودتون هم بخوره. والله که صیغه قسمه اگر یه طلبه همین اصول آقای مظفر را خوب بخونه، این رسائل و کفایه شیخ هم مرحوم آخوندم خوب بخونه، درس خارج که میره بالای 95% مطالبی که استاد میگه براش حل شده است. دیگه چه استاد قدر قدرتی باشه که بالاتر از مطالب مطرحه در این چند تا کتاب که ما طلبات و دروس سطح میخونیم تو درس خارج بخواد ابداعاتی داشته باشه. ولذا این آرا مختنم بدونین، اون سرعتی که میخواید الان گاهی طلبا عجله میکنند و مثلا ارتقایی و خودخوان و با جزوه و با شرحهای ناپیش میرن عجله میکنن میخوان به درس خارج برسن، من عرضم اینه که اینجا را وقت بگذارید، تو درس خارج سرعتتون چند برابر میشه. دقیق میفرماد هر روز ما سر درس خارج اصول این سالیانی که توفیق داشتیم بودیم، حرف از متن رسائل بوده یا متن کفایه یا حواشی رسائل حواشی کفایه. فحول و بزرگان اصول همون آیند که شاگردان همین صاحبان کتاب ها هستن. ولی زاین آرام قدر بدونید، فرضتون این باشه که اصلا درس خارجی نخواهی رفت و نمیخوای بریم و هرچه هست همین ها باشه و انشالله به خوبی همین ها را پی بگیرید و حزم بشه. ولی زا اهل نوشتن و یاد داشت باشید حتما. نکته بعد عرض به خدمت مبارکتون، سطر اول کتاب اینه، بسم الله الرحمن الرحیم، اعلم ان المکلف اذا التفت الى حکم شرعی فاما ان يحصل له الشك في اب القطع او اب الزن فإن حصل له الشك فالمرجع فيه هي القواعد الشرعية الثابتة للشاك في مقام العمل وتسمى بالأصول العملية وهي منحصرة في أربعة. این دو سطر ما بتونیم مطالبش را امروز تقدیم محضرتون کنیم کافی. اوائلش یه مقداری ممکنه براتون خسته کننده باشه، ولی بعدش بحثای جالب و جذاب و روانی داره، یه مقداری هم تکرار داره که اینم یه خاصیت اینه که چون اینا درس تغییر شده هست، میبینید دیگه توی درس ما مطلب یا تکرار میکنیم و مقرر هم هر دفعه تکرار را بعضی جاها را منعکس کرده، اشکالی نداره. یعنی یه جاهایی ها میرسیم که شما میگید آقا این مطالب دیگه اینقدر واضحه که اصلا نیازه به هیچ شرح حاشیه‌ای نداره، ولی یه جاهاییش هم احساس ابهام و اغلاق را داره. من الان اینجا توی یاد داشتم حدود 9 تا مطلب دارم، حالا ببینیم امروز چند تاشو میتونیم بیان کنیم تقدیم محضرتون کنیم. خدمت مبارکتون عارضم، مطلب اول اینه که مجتهد، اگر میخواید یاد داشت کنید مجتهد، حالا اینکه مجتهد کیه را بهش میرسیم، مجتهد نسبت به حکم واقعی یک موضوع کلی تو همون صفحه کتابت بنویسه آقای یا اون وقت اون صفحه سفیده یه جایی بنویس چون یخت طولانیه. مجتهد نسبت به حکم واقعی یک موضوع کلی یکی از این سه حالت را بعد از مراجعه به ادله پیدا میکنن. پس کی؟ مجتهد. مجتهد نسبت به حکم واقعی کلی یک موضوع. بعد از مراجعه به ادله یکی از این سه حالت را پیدا میکنه، یا قطع پیدا میکنن یکی از این سه حالت، یا اینه که قطع پیدا میکنه. خب مثلا میخواد ببینه که حکم خمر چیه، میره به نص شرعی مراجعه میکنه، میگه ظاهر این نص صاف داره میگه الخمر حرامه، قطع پیدا میکنه مثلا به چی؟ به این حرمت خمر. اگر قطع پیدا کرد، خب عقل میگه چی؟ قطع حجیتش ذاتی بود دیگه. اگر قطع پیدا کرد طبق آن عمل میکنن، پس قطع پیدا میکنه طبقش عمل میکنه. دو، ممکنه زن پیدا کنه، قطع پیدا نکرد زن پیدا میکنه. چون المنطقه یادتونه رفقا؟ یادش به خیر آقای یوسفی، یادته؟ آجا آن بودن گفتیم که حالات انسان نسبت به یک خبر چند تا حالت بود؟ یا قطع یقین پیدا می کرد که با اون یقینه، می گفتیم 100%، اما از این که مطابق با واقع باشه یا نباشه، حالا اون جای مزفر جهل مرکب را علم ندونست و اون جای آدمه که یه بحثایی داشت، یا اینکه یقین پیدا نمی کنه. چی پیدا می کنه؟ زن پیدا می کنه. زن یعنی 80%. یه وقت زن هم نمی تونه پیدا کنه، آفرین، شک پیدا می کنه که این شک اون 50% بود. حالت چهارمش چی بود؟ وهم. آفرین، وهم بود که میشد مثلا اون 20%. ما هر خبری که بهمون میرسه یک علامه‌ایه که آقای آقا من حسین هوا گرمه، خبره دیگه. خب شما یا یقین پیدا میکنیم به درجه دما سنج نگاه میکنیم میبینیم داره 40 درجه را نشون، خب این یقین. یه وقت نگاه میکنی میبینی نه، دما سنجی نیست، خودت هم خیلی احساس نمیکنی گرمه یا سرد، خب این زن پیدا میکنی. یه وقت نه، واقعا شک پیدا میکنی، 50-50. یه وقت نه، نسبت به این که هوا سرده بیشتر تایید میکنی تا اینکه هوا گرمه. و خونش که میشه هوا سرد را زن بشدارید، طرف مقابلش میشه چی؟ میشه وهم. احسن، این زن میشه طرف راجح، این میشه طرف چی؟ مرجوع. و لذا یادتون باشه چی گفتیم آجای بهرامی اونجا؟ گفتیم یقین و زن از متعلقات تصدیقه، ولی شک و وهم از متعلقات تصوره. درسته؟ تو اول المنطقی نداشتیم دیگه. حالا از فردا من یادم باشه یه ماجی که درسته سامی هم بیاریم که اذیت نشن رو فاهم. خب حالا این جام همین جوره. اگر مجتهد زن پیدا کرد دو حالت داره، یا این زن زن معتبره یا غیر معتبره. اگر معتبر باشد به اجازه شرع میتونه به اون زن عمل کنه. چون یادتون باشه اصل اولی در زن چی بود؟ عدم اعتبار. به چه دلیلی؟ گفتیم ان الزن نه لا یغنی من الحق شیئا لا تحکم علی سلکه و امثال ذلک. اگر زن معتبری بود به اجازه شرع به آن عمل میشود یا مجتهد بهش عمل میکنه. اگر غیر معتبر بود باید چکار کنه؟ به نظر شما میشه مثل حالت سوم که بحث شکه. تو بحث شک باید چکار کنه؟ تو بحث شک مرجع مراجعه به اصول عملی است. زن غیر معتبر هم در حکم همان شک. یعنی وظیفه مجتهد اینه که چکار کنه؟ پس اگر زنی بود مثل خبر واحد، زن معتبر راجعه بهرامی مثل چین؟ مثلا خبر واحد خب طبقش عمل میکنیم. ولی اگه یه قیاس بود یا خبر فاسق بود یا خبر مرسلی بود توی حکمی، ما هیچ قرینه و چیزی هم نداشتیم، خب این شک داریم دیگه، اون وقت میشه ادله یه چین فقاهتی دیگه. اینجا آیون حرف از وهم نزدن. چرا؟ چون هر جا ما حرف از زن بزنیم طرف مقابلش میشه وهم. دقیق فرمودیم؟ و وقتی که زن اعتبار نداشته باشه و ما را برسونه به مجرای اصول عملی، مشخص است که دیگه وهم اصلا از افحالن و اسباب حالنه. درست؟ این تا اینجا از این مطلب. پس بنابراین اگر ما دیگه حالا میخواید تا اینجا باشه، 53-4 دقیقه شد، چند تا مطلب دیگه هم خواستم عرض کنم، انشالله به عنوان یوم و شروعمون کفایت میکنه. من این فایل دارم همه امروز انشالله میگذارم، حاجا زحمت تشکیل گروه و اینها رو بکشن تا ادامه را پی بگیرم انشالله. وفقكم الله والحمد لله.